أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه از مباحث درس اصول فقه 5 قسمت آخر از حلقه ثالثه. الاستصحاب اصل او اماره. یکی از بحثایی که در استصحاب مطرح است تعیین اصل یا اماره بودن استصحابه. مرحوم شهید صدر در اوایل همین حلقه ثالثه ضابطه ای را برای اینکه بفهمیم چه چیزی اصل هست و چه چیزی اماره هست برای ما ارائه دادن و فرمودن که اگر معیار و منات در حجیت آن قوت احتمال باشد اماره هست و اگر نوع محتمل باشد این اصل هست. با وجود این ضابطه وقتی میاییم سراغ جناب استصحاب میبینیم که هیچ یک از این دو ضابطه برای استصحاب قابل تطبیق نیست. چرا؟ وقتی که میریم سراغ قوت احتمال میبینیم در استصحاب قوت احتمالی نیست، یعنی ما به خاطر کاشفیت یقین سابق و حدوث سابق که استصحاب رو حجت نکردیم. و وقتی میریم سراغ نوع محتمل میبینیم در استصحاب محتمل ما نوع واحدی نیست، مستصحب ما متیقن الحدوث و مشکوک البقائه. خب این متیقن و مشکوک ممکنه امر وجوبی باشه، ممکنه تحریمی باشه، ممکنه کراهتی باشه، ممکنه اصلا حکم نباشه، موضوع باشه، هر چیزی میتونه باشه. خب با وجود این همه گستردگی در قلمرو به نوع محتمل در استصحاب چطور میتوانیم بگیم که نوع محتمل ملاحظه شده و اصل هست؟ لذا مرحوم شهید صدر میفرماید که این حرفی نفسه درسته، اما گاهی اوقات میتونیم تصور بکنیم که مولا وقتی احکام و ملاکات واقعی با هم تزاحم کردند یه نکته‌ای برای ترجیح بعضی از این مشتبهات بر بعضی دیگه پیدا میکنه، اما اون نکته ترجیح نه نوع محتمل نه احتمال هست، قوت احتمال، بلکه چی هست؟ میبینه از اینها نمیتونه استفاده کنه. از چه نکته استفاده میکنه؟ از یک نکته نفسانی یا از یک مرجح نفسانی کمک میگیره، یعنی میل و گرایش طبع را معیار قرار میده و وقتی ما به طبعمون به نفسمون مراجعه میکنیم میبینیم در چنین وضعیتی که یقین سابقی هست و شک در بقا و شک لاحقی هست میل نفسانیمون به سمت حکم به بقا هست، از اون میل نفسانی استفاده میکنه. آیا میل نفسانی به اینه که بگیم هنوز هست یا اینکه بگیم نه دیگه بهش اعتنا نکن؟ میل نفسانی به اون سمت حکم به بقا یقین سابق متیقن قبلی هست، از این نکته استفاده میکنه برای اینکه در چنین مواردی حکم به بقا بکند. دقت کنیم نفس اون میل نفسانی علت حکم نیست، دخیل در حکم نیست، اون منشأ شده، یک جور به عنوان جزء العله باعث شده، یک دائی با واسطه ای هست برای اینکه چنین حکم ظاهری جعل بشود. پس با این توضیحات استصحاب اماره نیست چون قوت احتمال در حجیت اون لحاظ نشده و اصل هست. چرا میگیم اصله؟ چون در تعریف اصل الزاماً این نخوابیده که نوع محتمل لحاظ بشه که شما بگید خود در استصحاب نوع محتمل هم لحاظ نشده، بلکه میگیم تعریف واقعی اصل عملی اینه که لوازم عقلی و عرفی خودش را نتونه اثبات بکنه، یعنی مفادش را، لوازم عقلی و عرفی مفادش را نتونه اثبات بکنه. و در ما نحن فی هم این استصحاب ما بیش از خود مستصحب را نمیتواند اثبات بکند. چرا؟ چون نکتش اون امر نفسانی بود و اون امر نفسانی هم فقط در خود مستصحب هست، در لوازم عقلی و عرفیش نیست. هر دلیلی هم که نتواند لوازم عقلی و عرفی مفاد خود را اثبات بکند، اما میگیم اصل، پس استصحاب اصل عملیه. در ادامه مرحوم شهید یه مطلب داخل پرانتزی می فرماید بعضی از بزرگواران فکر کردن که در تعارض استصحاب با ادله دیگر فرق میکنه که ما استصحاب را اماره بدانیم یا اصل بدانیم. خب چه فرقی میکنه؟ اینطوری فرق درست کردند. گفتن اگر استصحاب را اماره دانستیم، نفس کاشفیت حالت سابقه می شود دلیل. خود کاشفیت حالت سابقه می شود دلیل. و در نسبت سنجی، چون دو دلیل وقتی تعارض کردن میام نسبت سنجی می کنیم، آیا تباینن، آم خاصن، آم خاص من وجهن، چی هن؟ اگر استصحاب را اماره دانستیم، نفس حالت سابقه می شود اماره، و باید نسبت بین خود این حالت سابقه و اون دلیل دیگر را ملاحظه بکنیم. ولی اگر استصحاب را اصل عملی دونستیم، اصل عملی خودش که هیچی نیست، باید اون دلیل این اصل را، یعنی مثلا روایت زراره را ملاحظه بکنیم و نسبت سنجی کنیم بین روایت زراره و بین مثلا دلیل اصالت الحل اگر با هم تعارض کردن. مرحوم شهید می فرماید نه، این حرفا یعنی چی؟ ما در هر دو حالت باید نسبت سنجی که می خواهیم بکنیم همون روایت زراره را که دلیل استصحابه را ملاحظه بکنیم. نه اینکه بگیم اگر اماره هست پس اون کاشفیت حالت سابقه را معیار قرار بدیم. چرا؟ چون وقتی ما می خواهیم نسبت سنجی بکنیم، غرضمون چیه؟ غرضمون اینه که آیا یک کلام متکلم قرینه هست، میتونه قرینه باشه برای کلام دیگرش یا نه. ما کلام متکلم را قرینه قرار میدهیم برای تفسیر کلام دیگرش. خب اینجا اون روایت زراره و روایت اصالت الحل، خود اون روایت ها کلام شارع هستن، پس اینها را ما باید معیار قرار بدیم، نه نفس مفاد اونها را به تنهایی. لذا شهید مثال میزنه برای اینکه صرف مفاد اونها را ما ملاق قرار نمیدیم. میگه اگر یک در دادگاه یه بیانیه بیاد بگه که همه مردم مثلا این کارا کردن، یه بیانیه دیگری بیاد بگه نه یه عده این کارا کردن، همه نبودن، آیا کسی میاد بگه که به اینها عام خاص است؟ پس عام را تخصیص میزنیم به وسیله این خاص؟ نه، تخصیص زدن مال جاییه که این دو کلام از یه نفر صادر شود. پس ملاک کلامی است که از یک نفر صادر شده، یه نه نفس مفاد به تنهایی را بیاییم ملاحظه قرار بدیم. مطلب بعدی ارکان استصحاب هست. ارکان استصحاب یقین به حدوث، شک در بقا، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و ترتب اثر بر استصحابه. و اما رکن اول که یقین به حدوث باشد. آیا در استصحاب یقین به حدوث رکن هست یا صرف ثبوت سابق؟ اگر گفتیم یقین به حدوث رکن هست، خب هر جا کلمه یقین را نداشتیم طبیعتاً استصحاب هم نمیتونیم داشته باشیم. اگر گفتیم ثبوت در سابق رکن هست، هر جا ثبوت در سابق برای ما ثابت بشه، حالا چه به وسیله یقین چه به وسیله اماره، چه به چیز دیگر. مهم ثبوت در سابق، این بودنش در قبل یه جوری برای ما اثبات بشه، اونجا دیگه میتونیم استحساب جاری بکنیم. خب از میان این دو احتمال مرحوم شهید دومی را ترجیح میدهد. میفرماید ثبوت در سابق رکن استصحابه. چرا؟ میگه اگر روایت چارم از روایات استصحاب را ما بپذیریم. در اون روایت وقتی امام علیه السلام میخواد نکته حجیت استصحاب را بیان بفرماید، میفرماید لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، به شکت اعتنا نکن. چرا؟ میگه چون و هو طاهر، یعنی به خود حالت سابقه اشاره دارد، نمیگه تو یقین داشتی، نفس حالت سابقه را به رخ مخاطب میکشه. پس معلوم میشود نفس حالت سابقه ملاکه. و اگر در روایات دیگر کلمه یقین آمده، این یقین طریقیت دارد، یقین به ما و یقین ملاک نیست. پس اگر این روایت را ما بپذیریم و بتوانیم کبرای استصحاب را از این روایت اثبات بکنیم، چون این روایت در خصوص طهارت نجاست بود، ولی اگر بتوانیم کبرای استصحاب را از این اثبات بکنیم، به راحتی میتونیم ادعا بکنیم که یقین به حدوث رکن استصحاب نیست و صرف حالت سابقه، ثبوت حالت سابقه برای جریان استصحاب کفایت میکنه. خب سوال، مگه فرق میکنه که حدوث سابق باشه یا یقین به حدوث باشد؟ میگه بله فرق میکنه. در امارات، اگر دیروز اماره اومد به من گفت این لباس پاکه و من الان شک دارم که پاک شده، نجس شده یا هنوز پاکه، آیا اینجا میتونم استصحاب جاری کنم یا نه؟ دیروز اماره به من گفته بود این پاکه، اماره که برای من یقین نمیاره. اگر یقین را در استصحاب رکن بدانیم، چجوری میخوام استصحاب جاری بکنیم؟ یقین سابق نداریم. اگر صرف ثبوت در سابق را بخواهیم رکن بدانیم، خب اماره اومده ثبوت طهارت را در دیروز برای من اثبات کرده، پس استصحاب جاری میشه. پس اینم ثمره عملی بین این دو احتمال. خب حالا چه میکنید در مواردی که حالت سابقه با اماره ثابت شود و ما رکن استصحاب را یقین بدانیم، یقین به حدوث بدانیم؟ در موارد اماره‌ای چجوری استصحاب جاری میکنیم؟ چند تا جواب داده شده. یک جواب مرحوم نائینی فرموده ما یقین را که رکن میدانیم درسته، اما از این ور اماره هم که وقتی حجت شده طبق مسلک مرحوم نائینی، حجیت امارات یعنی آنها علم تعبدی شدن، وقتی تعبدن علم شدن پس همه آثار علم بر اونها بار میشه، میشن مثل یقین، مثل علم. خب در یقین استصحاب جاری میشه، پس در اماره هم جاری میشه. جواب دوم از مرحوم آخونده. مرحوم آخون فرموده که ما اونی را که در استصحاب رکن میدانیم یقین سابق نیست که، نه، ملازمه بین ثبوت در سابق و بقاء در لاحق است. ما این را رکن می دانیم، یعنی اگر یک چیزی در دیروز ثابت شده باشه ولو اماره بیاد به ما بگه ثابت شده، استصحاب میگه ملازم است، اگر بود پس الانم هست، و چون اماره بودش را اثبات کرده میگیم استصحاب، میگه پس الان بگو هست. پس در استصحاب ما یقین را رکن نمی دانیم. مفاد استصحاب ملازمه بین حدوث در سابق و بقا هست. مرحوم آقای خویی اینجا اومدن اعتراض کردن که آقای آخوند اگر این ملازمه را شما بپذیرید، در موارد علم اجمالی وقتی که یکی از اطراف علم اجمالی به هر دلیلی از بین برود، من علم اجمالی دارم یکی از این سه ظرف نجسه، حالا فرض کنید یکیشون از محل ابتلا خارج شد، اماره اومد یک جوری خلاصه ثابت کرد که این ظرف مثلا نجسه، علم را خلاصه منحل کرد، علم اجمالی را منحل کرد، منجزیت را از علم اجمالی گرفت، ظرف شماره یک را ازش استلام میکنیم به خاطر اینکه اماره اومد مشخص کرد معلوم به اجمال ما اصلا همینه. خب همه آقایون گفتن اینجا از ظرف دو و سه لازم نیست شما اجتناب بکنید، چون فهمیدی اصلا اونی که نجس بود اصلا ظرف یک بود، حالا یا با اماره فهمیدی یا خودت فهمیدی، اصلا یقین پیدا کردی که فهمیدی که ظرف یک نجسه، دیگه نگفتن از ظرف دو و سه باید اجتناب بکنید. در حالی که طبق نظر شما که ملازمه بین حدوث و بقا درست میکنی، باید بگیم اینا چون قبلا منجز بود نجاست در اونها، پس الان هم باید از اونها اجتناب شود. و کسی اینا نگفته؟ آقای شهید صدر اشکال میگیرن با آقای خویی، میفرمند حرف آخوند اینه، ملازمه درست میکنن بین ثبوت واقعی و بقاء ظاهری. ثبوت باید واقعی باشد. در این مثال علم اجمالی ما از ظرف شماره دو و سه که باید اجتناب میکردیم واقعا نجاستش برای ما ثابت شده بود؟ نه، علم اجمالی اونها رو منجس کرده بود. خب علم اجمالی رفت دیگه، تنجزی هم نیست. نجاست واقعی برای اونها ثابت نشده بود که ما بخوایم ملازمه بین اونها درست بکنیم. بله هر موقع حدوث واقعی باشه بقاء ظاهری هم هست، پس این اشکال به آیه آخوند وارد نیست. بله اشکال دیگری به آیه آخوند وارده، و اون این که آقای آخوند شما صورت مسئله رو عوض کردی. بحث ما این بود اگر یقین سابق یقین به حدوث رکن استصحاب باشد و اماره بیاید حالت سابق را اثبات بکنه، آیا میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ شما راحت اومدی گفتین اصلا یقین به حدوث رکن نیست. خب شما فرض رو عوض کردین. ما گفتیم اگر یقین به حدوث رکن باشه چه کنیم؟ شما اومدی گفتین رکن نیست. شما مسئله رو عوض کردی. خب پس شما باید جور دیگه وارد بحث بشی، و اون این که دلیل بیاری برای این که چرا یقین به حدوث رک نیست. چرا یقین به حدوث رک نیست؟ شما باید این اثبات بکنی. آیا آخوند این اثبات کرده چجوری؟ ایشون فرموده که یقین اخذ شده در روایات استصحاب، اما نه به ماه و یقین، بلکه به ماه و مرآتون و کاشفون، و به ماه و طریقون در روایات استصحاب اخذ شده. یعنی آنچه که شما در آینه نگاه میکنی آینه برات مهمه یا صورت در آینه؟ صورت در آینه برات مهمه. اینجا هم درسته یقین در روایات استصحاب اومده، اما آنچه که مهمه متیقن هست، خود حالت سابقه هست. یقین به ماه و مرآت و آلت در این روایات آمده. مرحوم شهید صدر می‌فرماید که جناب آقای آخوند قرینتون چیه بر این حرف؟ اصل در هر عنوانی این است که خودش موضوعیت داره. ما حق نداریم یک لفظی را از موضوعیت بندازیم بگیم یقین مهم نیست متیقن مهمه. به چه دلیلی شما یقین را از موضوعیت انداختی؟ آیا دلیلت اینه که خب یقین کارش طریقیته، کارش نشون دادن واقعه؟ میگیم بابا واقع اول یقین کارش نشون دادن واقعه، کارش طریقیته، اما لفظ یقین و مفهوم یقین اینا هم این ویژگی را دارن؟ مفهوم یقین که این ویژگی را نداره که. پس شما اگر میخواهید مفهوم یقین را از موضوعیت بندازید باید قرینه بیارید. بله واقع اول یقین اون نفس، حالت نفسانی که در انسان وجود داره، بله آدم هیچ موقع به خود کلمه به خود حالت یقینیش توجه نداره، به همون متیقنش توجه داره، اما در روایات مفهوم یقین است. مفهوم یقین موضوعیت دارد، باید قرینه داشته باشیم برای اینکه این از موضوعیت بندازیم. لذا باید برید سراغ همون حرف ما که گفتیم از روایت چهارم کمک بگیرید برای اینکه یقین را از موضوعیت بندازید. بعضی دیگه اومدن گفتن که در باب امارات ما چجوری استصحاب رو درست میکنیم؟ میگیم یقین در استصحاب اخذ شده درسته، اما به ماهو و حجتون، این جواب از جوابای آخوند از یه جهت بهتره، چون جوابای آخوند اومده بود مبنا رو عوض کرده بود. جوابای آخوند این بود که ملازمه بین حدوث بقا هست. گفتیم که آخوند اصلا اومده صورت مسئله رو عوض کرده. این جواب صورت مسئله رو عوض نکرده، قبول کرده یقین رکنه، منتها یقین به ما هو حجتون گرفته. یعنی در واقع اونی که رکنه حجت، دلیله. دلیل در حالت سابقه داشته باشه میتونی استصحاب جاری بکنی. آقای صدرم میگه اشکالش اینه، خب شما به چه قرینه یقین رو بنای حجت میگیری؟ درسته یکی از ویژگی های یقین حجیته، اما یقین ویژگی های دیگری هم داره. شما به چه دلیل یقین رو بنای حجت و بنای دلیل میگیرید؟ خود مرحوم شهید صدر در مقام حل این مشکل برمیان، میگن برفرض هم یقین در استصحاب رکن باشد، در مواردی که حالت سابقه با امار ثابت بشود ما با مشکل مواجه نمیشیم. چرا؟ میفرماید این جناب اماره یا شبهه موضوعیه برای ما حل کرده یا شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه، حالا مثالای خود کتاب بزنیم. مثلا اومده گفته که این لباس نجس است. یا شبهه حکمیه را حل کرده. مثلا اماره اومده گفته آبی که تغییر پیدا بکند به نجاست نجس می شود. یه حکم کلی را برای ما مشخص کرده. در هر دو صورت ما شک در بقا که پیدا میکنیم، یا منشأ شکمون موضوعیه هست یا منشأ شکمون حکمیه هست. در همون مثال اول اماره اومد گفت این لباس نجس است، ما شک در بقا پیدا کردیم. چرا؟ یه وقت به خاطر این که شک کردیم که زیدی اومد اینا آب کشید یا آب نکشید، شبه موضوعی است. هم حالت سابقه شبه موضوعی بود، لباس نجس است یا نه، اماره گفت آره. شک در بقایمون هم شبه موضوعی است، آیا زید اینا آب کشیده یا آب نکشیده. یه وقت شک در بقایمون شبه حکمیه هست، مثلا زید اومد اینو با آب قلیل یه بار آب کشید. شک داریم با آب قلیل یک بار آب کشیدن مطهر هست یا مطهر نیست. خب این شبه حکمی است. در همین مثال شبه موضوعی در هر دو حالتش رو جواب بدیم، ما باقی جواب هم همینه. آقای صدر میگه رو اون مثال اولی دقت بکنید. اگر اماره اومد گفت هاز از صبح نجسون، بعد من شک در بقا پیدا کردم که آیا هنوزم نجسه یا نه. چرا؟ چون شک کردم زید اینا آب کشیده یا آب نکشیده. میفرماید اینجا اصلا ما نیازی به اون توجیهاتی که آقایین گفتن نداریم. حتی اگر در استصحاب یقین سابق رکن باشد، ما در اینجا یقین سابق براتون درست میکنیم. چرا؟ چون میتونیم استصحاب جاری کنیم. چی؟ شک داری زید اینا آب کشیده یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم غسل زید این لباس را. تا دو ساعت پیش که زید این آب نکشیده بود، الان شک دارم زید این آب کشید یا نه، استصحاب میگه خیر هنوز آب نکشیده. اینجا که ما یقین وجدانی داریم، یقینا زید دو ساعت پیش این لباس را آب نکشیده بود، الان شک دارم آب کشیده یا نه، استصحاب میگه آب نکشیده، پس نتیجتا هنوز نجسه. روش دوم، اماره که اومد گفت هاز از صبح نجسون، به دلالت التزامی میگوید تا زمانی که شسته نشود نجاستش باقیه. خب ما شک میکنیم این لباس شسته شده یا نه، استصحاب میگه هنوز شسته نشده، عدم طرو غسل بر این لباس. خلاصه آقای صدر اینطوری در این شبهات در موارد امارات جواب میده که هر موقع اماره‌ای بیاد یک چیزی را ثابت بکند، طبیعتاً فرض میشه که این ادامه دارد، و اگر ما شک کنیم یعنی شک کردیم یه چیزی اومده اینه برداشته یا برنداشته، استصحاب میگه نه خیر نیومده اینه برش داشته، یا استصحاب میگه اون هنوز باقیه رافعی نیومده. بله در یک جا ما به مشکل برمیخوریم اگر یقین به حدوث را رکن بدانیم. کجا؟ اونجایی که مفاد اماره قابلیت بقا را نداره. مثلا اماره اومده گفته این تا ظهر باید اینجا باشه. اماره گفته این تا ظهر باید اینجا باشه. حالا ما شک میکنیم بعد از ظهرم باید اینجا باشه یا نه. اینجا دیگه نمیتونیم مفاد اماره را استصاب بکنیم. چون اماره گفته این تا ظهر فقط. نسبت به بعد از ظهر اماره هیچ دلالتی ندارد. اینجاست که اگر یقین سابق را رکن بدانیم با مشکل مواجه میشیم. لذا میریم از همون روایت سوم کمک میگیریم برای اینکه روایت چهارم کمک میگیریم برای اینکه رکنیت یقین سابق را از بین ببریم. رکن دوم از ارکان استصاب شک در بقا هست. بعضی گفتن خب این رکن شما میخواید چه کار؟ شک در بقا را میخواید چه کار؟ اون وقتی که یقین سابق در استصاب رکن باشد از طرفی هم استصاب حکم ظاهری یه شکی هم میخواید. خب معلومه که این وجود داره دیگه، پس برای چی میخواید بررسی کنید اینا، اثبات بکنید با عنوان اینکه یک رکنیه؟ این عنوان شک در بقا را خیلی روش برای چی میخواید مانور بدید؟ میگه در دو مثال و در دو مورد ثمره پیدا میکنه این رکنیت شک در بقا، که اگر شک در بقا به ما و کلمه شک در بقا را ما رکن بدانیم در دو مورد نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، ولی اگر شک در بقا را رکن نداریم در اون دو مورد میتونیم استصحاب جاری بکنیم. کجاست اون دو مورد؟ مورد اول، من یقین دارم انسانی در خانه هست، یقین داشتم انسانی در خانه بود، یا زید یا عمر. الان زید رو میبینم بیرونه. اگر زید تو خونه بود قطعا الان دیگه تو خونه کسی نیست، چون اینه زیده الان بیرونه. اما اگر اون عمر توی خونه بود، خب شاید هنوز تو خونه کسی باشه، شاید عمر هنوز بیرون نیومده باشه، احتمال بقای انسان در خونه هست. اینه میگن استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب در کلی انسان جاری میشه که خواهیم گفت میرسیم انشاءالله. اما آیا در فرد هم استصحاب جاری میشود یا نه؟ بعضی گفتن ها اگر شک در بقا را رکن بدانید اینجا استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون شما در چی میخواید استصحاب جاری کنید؟ نسبت به زید، فرد زید میخواید استصحاب جاری کنید؟ خب نسبت به زید که یقین به انتفاع دارید، میدونید الان زید بیرونه. نسبت به امر میخواید استصحاب جاری بکنید؟ نسبت به امر درست شک در بقا داریم اما یقین به حدوث نداریم. چون یقین به حدوث نداریم پس در امرم نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. لذا استصحاب در فرد جاری نمیشود در این مثال. مثال دیگری که شک در بقا اگر رکن استصحاب باشد در اونجا نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، استصحاب در موارد توارد حالتینه. مثالش اینه، من یقین دارم این لباس الان ساعت 2، در ساعت 1 و 2، الان ساعت 2، یقین دارم این لباس در ساعت 1 و 2 هم پاک بود هم نجس بود، اما نمیدونم اول پاک بود دوم نجس بود، یعنی ساعت 1 پاک بود که ساعت 2 بشه نجس، یا به عکس ساعت 1 نجس بود که الان بشه پاک. نمیدونم. تا توارد حالتین، یعنی میدانم حالت طهارت و حالت نجاست بر این لباس عارض شده، اما نمیدونم کدوم اول وارد شده کدوم دوم وارد شده. در این مثال شما اگر شک در بقا را رکن بدانید چجوری میخواید استصحاب جاری بکنید؟ یقین دارید؟ بله یقین دارم به این که این طاهر بود، اما شک در بقا طهارت هم داریم؟ شک در بقا گفتنش مشکلی. چرا؟ چون شاید همین الان طاهره، شاید همین الان طاهر باشه. اگه همین الان طاهر باشه شک در بقا که صدق نمی کنه. اگر در ساعت یک طاهر بود شک در بقا صدق می کرد، اما اگر همین الان طاهر باشه شک در بقا صدق نمی کنه. لذا اینجا استصحاب جاری نمی شود اگر شک در بقا را رکن بدانیم. اگر شک در بقا را رکن ندانیم هم استصحاب طهارت جاری میشه، هم استصحاب نجاست جاری میشه، با هم تعارض میکنن و تساقط. مطلب دیگر اینه که اگر ما شک در بقا را رکن بدانیم ممکنه بگن آقا در شبهات و حکمیه شما نمیتوانی استصحاب جاری بکنی. چرا؟ میگه شبهه حکمیه یعنی چی؟ یعنی شک دارم خداوند متعال برای آب قلیل مطهریت را جعل کرده یا جعل نکرده، آب قلیل پاک کننده است یا نه، چی شبهه حکمیه. خب من چیا میخوام استصحاب جاری کنم؟ زمان حالت سابق و حالت لاحقه ای نداره. مولا وقتی میخواد حکمی را جعل بکند همه آنات را در نظر میگیره، میگه این حکم را از الان تا قیامت جعل کردم یا نه این حکم را برای 10 سال اول جعل کردم. شک در بقایی یعنی چی؟ یا مثال دیگر نماز جمعه در عصر غیبت یا عصر ظهور. بالاخره مولا یا نماز جمعه را برای تا قیامت جعل کرده که در عصر غیبت هم نماز جمعه واجب باشه، یا فقط نماز جمعه را برای عصر حضور جعل کرده، یعنی همون موقع برای عصر غیبت دیگه جعل نکرد، دیگه شک در بقا یعنی چی؟ جعل یک آن اتفاق میفته، جعل کردم نماز جمعه را برای عصر حضور، دیگه عصر غیبت مولا لحاظش نکرده، همون موقع گفت برای عصر غیبت جعل نکرده، دیگه چه استثنایی شما میخوای جاری بکنی؟ شک در بقا یعنی چی؟ حدوث بقایی نیست که. در جواب مرحوم شهید سند میفرماید که بله اگر شما عالم جعل را در نظر بگیرید ما شک در اصلا بقایی نداریم، شک در بقایی معنی نداره. اما اگر عالم مجعول را در نظر بگیریم اینجا و عالم خارج را در نظر بگیریم اینجا، چرا؟ اینجا حالت سابقه و حالت لاحقه و شک لاحق داریم، شک در بقا داریم. در عالم جعل زمان غیبت زمان حضور همزمان لحاظ شدند و مولا برای زمان حضور مثلا نماز جمعه را جعل میکنه، برای زمان غیبت جعل نمیکنه. اینجا هم عصرن، در زمان در عالم جعل هم عصرن، اما در عالم خارج که هم عصر نیستن. زمان غیبت زمان حضور 1400 سال پیش بود، زمان غیبت الانه، پس شک در بقا نسبت به عالم خارج صدق میکند و ما حالت خارجی را لحاظ میکنیم در نظر میگیریم و شک در بقا تحقق پیدا میکنه و درست میشه. رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. در استصحاب باید متیقن مشکوک ما یکی باشه. اگر یقین به عدالت زید داشتم شک در بقای من هم شک در عدالت زید باید باشه. نمیشه بگم یقین داشتم زید عادل بود بعد الان بگم شک دارم امر عادل است یا نه، اینجا استصحاب جاری نمیشود. خب با توجه به این که ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را رکن بدانیم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری هست، در دو جا با مشکل مواجه می شویم. کجا؟ یک، در جایی که مشکوک ما اصل وجود یک چیزی باشد. مرحوم شیخ انصاری وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را که یکی از ارکان استصحاب هست را با این تعبیر آورده. ایشون فرموده رکن استصحاب بقای موضوع متیقنه، همون چیزی را که بهش یقین داشتیم را باید باقی باشد، احراز کنیم بقای موضوع را. خب چون فرموده خب اگه موضوع نباشه شما چی میخوای استصحاب کنی؟ باید احراز کنی این آقای کلان امام جماعت همون زیده، بعد بگی مثلا استصحاب میکنی بقای عدالتش را، پس باید موضوع را احراز بکنی. خب چون شیخ احراز موضوع را در زمان شک رکن استصحاب دانسته، در دو جا با مشکل مواجه شدیم. یک، در جایی که مستصحب ما اصل وجود یک چیزیه. زید بود، الان نمیدونیم هنوز هست یا نه، یعنی به نحو مفاد کانه تامه. اگر به نحو مفاد کانه تامه بخوایم استصحاب جاری بکنیم، خود در زمان لاحق موضوع رو احراز نکردیم، ماهیت مشکوک اصلا هست یا نه. فقط در جای میتونید استصحاب بکنید که مستصحب شما اعراض یک چیزی باشه. مثلا خود زید را میدونید الان هست یا نه، شک دارید در بقای عدالتش. آب را میدونید هست یا نه، شک دارید در نجاستش، بقای نجاستش. اما اگه شک دارید اصلا زیده هست یا نه، شک دارید آب هست یا نه، اینجا دیگه نمیتونید استصحاب جاری کنید. پس در دو جا ما با مشکل مواجه میشیم. یک، بخوایم در خود وجود چیزی استصحاب جاری بکنیم، آبی هست یا نه، استصحاب نمیتونید جاری کنید. همچنین اگر بخوایم استصحاب کنیم در عرضش، مثلا در نجاست این ظرف میخوایم استصحاب جاری کنیم، اما به خاطر این آب، یعنی نجاست الماء را بخوایم استصحاب جاری بکنیم، در حالی که خود ماء هم مشکوک هنوز هستیانه، درسته در نجاستش میخوایم استصحاب جاری بکنیم، اما بودن خود آب را هم احراز نکردیم، اینجا هم نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. پس خلاصه طبق نظر شیخ در دو جا استصحاب با مشکل مواجه میشه. یک، مستصحب مفاد کانه تامه باشه، یعنی اصل وجودشه. دو، استصحاب مفاد کانه ناقصه باشد اما اصل وجودش هم مشکوک باشه. و فقط در یک جا میتونیم استصحاب جاری کنیم، استصحاب مفاد کانه ناقصه باشد اما موضوع یقینی باشد. مثل اینکه میدانیم زید وجود داره، فقط نمیدونیم هنوز عدالتش را دارد یا نه. به خاطر این مرحوم آخوند اومده آقا گفتی چه کاریه؟ بگیم در استصحاب بقای موضوع رکنه؟ نه، میگیم آنچه که رکن هست وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست. خب اگر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را رکن بدانیم، اون دو شبهه ای را که شیخ باش مواجه شده بود حل میشه، چون متیقن و مشکوک ما یکیه. زید بود یا نه؟ خب میگیم هنوزم هست. متیقن ما وجود زید، مشکوک ما هم وجود زیده. متیقن ما نجاست الماء، مشکوک ما هم نجاست الماء. متیقن و مشکوک یکی هستن. اما در شبهات حکمیه باز با مشکل مواجه میشیم. حتی اگر رکن ما اسمش عوض کنیم و بذاریم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، چرا با مشکل مواجه میشیم؟ مثلا من یقین داشتم به وجوب نماز جمعه در 10 قرن پیش، 1000 سال پیش. الان شک دارم نماز جمعه هنوز واجبه یا نه. آیا متیقن و مشکوک من یکیه؟ اصلا شما در شبهات و حکمیه هیچگاه نمیتونی وحدت قضیه متیقن و مشکوک درست کنی. چرا؟ چون تا زمانی که قضیه شما قیدی از قیودش تغییر نکرده باشد شک نمی کنید هیچ وقت. به محض اینکه یکی از قیود تغییر کند شما شک میکنید. قیود تغییر کرد دیگه قضیه متقن مشکوک یکی نشد. مثلا نماز جمعه بر مکلف در عصر غیبت واجب است، این قضیه، این متقن ما هست. اگر همه قیود این قضیه باشه ما هیچ وقت شک نمیکنیم. اما اگر یکی از اون قیود بردار، به جای عصر حضور بذار عصر غیبت، من شک میکنم. شک میکنم بخوام استصحاب جاری کنم نمیتونم، چون متيقن من با مشکوک فرق کرد. متيقن من قید عصر حضور داشت، مشکوک من قید عصر غیبت داره. یا مثلا آبی که تغییر یکی از اوصافش به نجاست نجسون، این متيقن منه. حالا این آب دو سه روز موند، نه بوی نجاست داره نه رنگ نجاست داره، هیچ وصفی از اوصاف نجاست را نداره، شک دارم پاکه یا نه، شبه حکمیه هست، استصحاب جاری میشه. وحدت متيقن مشکوک ندارم، چجوری جاری بشه؟ چون متيقن من آبی است که اوصاف نجاست را دارد، مشکوک من آبی است که اوصاف نجاست را ندارد، چجوری میخوام استصحاب جاری بکنم؟ مرحوم شهید در جواب این مشکل میفرماید اوصاف و قیودی که در شبهات حکمیه تغییر میکنند و تغییرشون ما را به شک میندازند دو دستند، گاهی به منزله حیثیت تعلیلی هستند، گاهی به منزله حیثیت تقییدی هستند. اگر علت باشند برای ثبوت حکم، تغییر آنها مخل به استصحاب نیست. اگر قید باشند برای ثبوت حکم، تغییر آنها مخل به جریان استصحاب هست. مثال میزنه، در این مثال نجاست آنچه که موضوع نجاست هست ماه، علت ثبوت نجاست تغییر می باشد، لذا میگیم الماء تنجس، آب نجس شد. بعد میگیم چرا؟ میگیم چون تغییر پیدا کرد، یعنی تغییر علت برای این ثبوت حکمه، قید موضوع نیست، قید نیست، چون قید نیست لذا کم و زیاد شدنش مشکلی برای ما درست نمی کنه. وحدت قضیه متيقن و مشکوک ما رو از بین نمیبره، چون قضیه ما اینه الما کان نجسا، الما آیا هنوز نجس هست یا نه. پس متيقن و مشکوک ما یکی شد، وحدت قضیه متيقن و مشکوک داریم. اما اگر مثال ما این چنین باشد، المجتهد یجوز و تقلیده، این آقا دیروز مجتهد بود، الان نمیدونم هنوز میشه ازش تقلید کرد یا نه. چرا؟ چون شک دارم هنوز مجتهد هست یا نه. اینجا اجتهاد علت نیست، اینجا مجتهد بودنش قیده. چرا؟ چون میگیم از مجتهد تقلید میکنیم، یعنی مجتهد موضوع تقلید هست، لذا اگر شک کردیم که هنوز مجتهد هست یا نه، نمیتونیم استصحاب جواز بقای جواز تقلید را داشته باشیم. پس خلاصه قیدی که تغییر میکند اگر به منزله علت برای حکم باشد، اینجا استصحاب جاری میشود، چون قضیه متيقن مشکوکه ما را دوتا نمیکند. و اگر به منزله قید و معروض برای حکم باشد، اینجا تغییرش مشکل برای ما ایجاد میکنه و نمیتوانیم استصحاب جاری بکنیم. ضابطه چیه؟ عرفه. ببینیم عرف معروض و موضوع نجاست را چی میدونه؟ آب میدونه یا تغییر؟ آب. پس تغییر بود و نبودش مخل به وحدت قضیه متيقن و مشکوکه نیست. عرف موضوع تقلید را چی میداند؟ عالم. پس اگه شک کردی هنوز علم دارد یا نه، وحدت قضیه متيقن و مشکوکه نداریم. یکی دیگر از ارکان استصحاب اثر عملیه. من اینجا نشستم بگم استصحاب میکنم، شک دارم جناب قله اورست هنوز 8000 خورده ارتفاع را دارد یا نه؟ بگم استصحاب میکنم بله دارد. چه درد من میخوره بود و نبودش؟ این استصحاب اثری ندارد. حالا باشه یا نباشه فایده چیه؟ استصحاب باید یه اثر داشته باشه. خب این اثر داشته باشه استصحاب به چند بیان، اثر عملی داشتنش به چند بیان گفته شده. یک بیانش گفته شده که آقا این استصحاب شما مهم اینه که لغو نباشه، اثر عملی بر مستصحب یا بر خود استصحابم حتی اگر جاری بشود کافی هست. این یک بیان. بیان دوم گفتن نه، اثر بر خود استصحاب بار بشود کافی نیست، بلکه مستصحب شما باید قابلیت تنجیز و تعذیر را داشته باشد. بیان سوم اومده گفته که بابا نه، یه مقدار دایره رو زیغتر کرده، گفته مستصحب یعنی استصحاب زمانی درسته، یعنی رکن چهارم را اینطوری گفته، گفته مستصحب ما باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. دیگه خیلی دایره رزق کرده. خب از این سه تا کدوم درسته؟ مرحوم شهید صدر می‌فرماید بیان دوم زمانی درسته که ما از ادله استصحاب این گونه استفاده بکنیم که لا تنقضی که در اونجا آمده، یعنی لا تنقض عملا، یعنی عملا نقض نکن یقینت را. وقتی اینطوری معنی کردیم خب باید متیقن ما اثر عملی داشته باشه، قابلیت تنجیز تعذیر داشته باشه. اگر متیقن ما قابلیت تنجیز تعذیر نداشته باشد، خب چجوری میخواییم در عمل فرض بکنیم نقض نشده؟ ولی میفرماید اگر از ادله استصحاب استفاده کردیم که حقیقتا نقض نکن یقینت را، منتها ارشاد بگیریم به این که یعنی موضوع برای حکم شرعی قرار نگرفته، وقتی چنین تفسیر بکنیم میتونیم به معنای اولم بگیریم، یعنی رکن استصحاب را همون لغو نبودن استصحاب بدانیم ولا اثر بر خود استصحاب بار بشه. منتها شهید صدر میگه از میان این تفسیر اول و دوم که آیا نقض یعنی نقض عملی یا اینکه نه نهی حقیقتا از نقض شده، نقض حقیقیه، منتها ارشاد به این که موضوع برای حکم شرعی نیست، چون نمیدونیم تفسیر اولی یا دومه اجمال داره. وقتی که اجمال داشته باشه طبیعتا به حداقل اکتفا میکنیم، به قدر متعقن اکتفا میکنیم، قدر متعقن هم تفسیر دومه. خب تفسیر سوم چرا نمیپذیری جناب شهید؟ میگه آخه اگر این تفسیر سوم را بخوایم بپذیریم شما در مثل طهارت اینها نمیتونی استصحاب جاری کنی. چرا؟ چون طهارت نه حکم شرعی هست نه موضوع برای حکم شرعی هست، بلکه قیدی از قیود حکم هست یا قیدی از قیود موضوع هست. مثلا حالا البته از این یه جوری جوابهایی دادن، ولی شهید میفرماید که بهتر اینه که ما بگیم اصلا این رکن این بیان سوم را نپذیریم، چون دلیلی برای این وجود نداره. چه دلیلی داریم که ما دستمون رو اینقدر ببندیم که بگیم حتما باید یا حکم باشه یا موضوع باشه برای حکم شرعی؟ تا برسیم به ادامهش. ان شاء الله علی محمد و آله الطاهرین.